شنونده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنید.
در عملیات کربلای چهار
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینمون ایران که هستید تنتون سالم و دلتون آروم باشه. با برنامه کتاب فرهنگ شنبه‌های تاریخی شبکه رادیوی فرهنگ از همینک تا حوالی ساعت 18 در خدمت شما همراهان هستیم. شما گرامیانم میتونین با ارسال پیامک به سامانی 30558 و یا تماس با شماره تلفن‌های 220-485 و 220-58-800 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. بیش از هر چیز بی نهایت سپاسگزاریم به عنوان یک رسانه که ما هم دیروز از ابتدایی ترین یعنی زمان شروع عکس رای همون ساعت 8 همراه شما بودیم و برنامه بود در شبکه‌های مختلف تا ساعت 24 و این حماسه‌ای که آفریدید جای تقدیر و تشکر داره و به عنوان یک رسانه ممنوندار شما عزیزان هستیم که در امتداد حماسه آفرینی 22 بهمن ماه نتیجه رو به 11 اسفند رسوندید و حماسه دیگر رو خلق کردید و مشت محکمی بود بر دهان یاوه‌گویان. دم همتون گرم. اگر شنونده برنامه کتاب فرهنگ دو هفته پیش بودین شنیدین که به دوره انقلاب اسلامی پرداختیم. در این برنامه و چند برنامه پیش رو هم محوریت دوره انقلاب اسلامی است، اما موضوع امروز برنامه کتاب فرهنگ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان هست که با بررسی سندها و کتابهای موجود و با بهره گیری از کارشناس تلفنی و کارشناس حضوری برنامه واکاوی میکنیم. درود بر جناب دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه و همینطور پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم خدمت شما، مجری توانمند، جناب توان، و خیلی خیلی خوشحالم که باز در برنامه دیگر با کتاب فرهنگ شنبه ها، کتاب تاریخ، در خدمتتون هستیم و تاریخ این سرزمین رو برگ برگ ورق میزنیم و به یه سری از مسائل میتونیم بپردازیم. امیدوارم که امروز موضوع جنگ تحمیلی و موضوع آزادگان رو بتونیم یه مقدار باز کنیم و شنوندگان عزیز یه مقدار با تاریخ این دو موضوع در انقلاب اسلامی آشنا بشن
ان شاءالله. اما کتابی که در این برنامه قرار است معرفی بکنیم و بهره بگیریم ازش کدام کتاب است؟
یه کتابی هستش که خب دوستان رزمنده شاید بارها مثلا بگن که آقا مثلا خب در مورد جنگ خیلی چیزا نوشته شده، اما در ارتباط با موضوع آزادگان چی نوشته شده. اولین کتابی که در مورد در حقیقت خاطرات آزادگان نوشته شده به نام کتاب رمل‌های تشنه که یک اسیر به نام جعفر ربیعی این رو نوشتن، این کتاب رو با هم دیگه
از زبان آزادگان هست.
در حقیقت این اولین کتاب خاطرات اسرای ایرانیه که در سال 1968 چاپ شده.
بسیار عالی. اما در حالی که ساعت 17:05:30 هست، شما همچنان شنونده برنامه کتاب فرهنگ شنبه‌ای تاریخی هستید. کدام دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی برگزار گردید؟ 1. انتخابات دوره سوم. 2. انتخابات دوره چهارم. 3. انتخابات دوره پنجم. شما گرامیان میتونید از این لحظه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 پاسخگوی این پرسش باشید و به قید قرعه از میان پاسخهای صحیح به یک تن از شما گرامیان هدیه نقدی ناقابلی تقدیم خواهد شد. حیفم اومد که یک بار دیگه پرسش رو تکرار نکنم، شاید برخی از دوستان نرسیدن که پرسش رو شنونده باشن و از همینک شنونده شدن. ضمن سلام، پرسش ما این هست: کدام دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی برگزار گردید؟ 1. انتخابات دوره سوم. 2. انتخابات دوره چهارم. 3. انتخابات دوره پنجم. 3558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شما عزیزان هست تا حوالی ساعت 18. بسم الله الرحمن الرحیم. کاسبای قدیم وقتی اولین مشتری می اومد و دشت اولو که می گرفتن، مشتری هم هیچ تخفیفی نمی گرفت، یعنی گفت دشت اول، تو می گفت آره، بعد سعی می کردن همه رو پول نقد بدن بهش. یا زمانی هم که شد کارت به کارت می کردن، حتی شد 1000 تومن نقد می داد که این مایه دشت. اولین تو پیامک هم ما دشت کردیم 0912-6975. دشتمون ناقصه. چرا؟ چون اسم فامیل نداره و ننوشتن از کجا، ولی گفتن دوره سوم است. دستتون هم درد نکنه. اما
منم پس یه موضوع در مورد این دشت اول بازاریا بگم.
آره،
تو بازار شهر ری مرسوم بر این بود که موقعی که میرفتن در حقیقت حجرشون رو میدادن بالا، بسم الله میگفتن، یه چارپایی داشتن میذاشتن بیرون. آره، موقعی که کسی میاد ازشون خرید میکرد، این چارپایی رو میذاشتن داخل. یعنی من خرید اول دشت اول انجام شده،
هنوز هم تو بازار. آره، بزرگ سران رسمه. آره،
بعد که مشتری میاد میگه برو اونی که در حقیقت هنوز صندلیش هست و اون چارپایی هست، برو از اون بخر که دشتی هم اول اون بکنه. و این در حقیقت با این کار انجام میدادن که دشت اول اون بسم الله انجام.
بشه. آره، بعضی از رفتارها بود که در مرامنامه ها شاید قید نمیشد، بله، اما در مرامشون بود.
یا مثلا بازار فرش فروش رو اگه شما شنیده باشید، میگن که اول که مثلا میرفتن یه موقعی خب خرید فروش صورت نمیگرفت، این بنده خدا باربرها هیچ باری نداشتن، برای همین هیچ پولی دریافت نمیکردن. این بازاریا چون میدونستن خرید و فروش نیست، یه میجک الکی میزدن، مثلا آقا حسین برو از مثلا از بده حاج حسن، بعد حاج حسن الکی میداد به حاج حسین، هیچ هم چیزی نه، فقط فرش رو رد دادن میشد دوباره سر جاش. اما اینا
یه دشتی میگرفتن،
یه باری جابجا میکردن.
اما بریم سراغ موضوع برنامه، میتونیم میخوایم بپردازیم به دوره انقلاب اسلامی، به ویژه در دوره جنگ تحمیلی و همینطور آزادگان. یکی از بزرگترین رویدادهای قرن بیستم که به نوعی تونست بسیاری از معادله‌های جهانی و رابطه بین قدرت‌های بزرگ رو تغییر بده و دگرگونی وسیعی در نظم و نظام بین المللی ایجاد کنه، انقلاب اسلامی ایران بود به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. و این بازتابش در منطقه و جهان به گونه‌ای بود که حالا تو برخی از کشورهای همسایه مثل کشور عراق که به نوعی به لحاظ ساختار فرهنگی اجتماعی و به نوعی انسانی نزدیک ما بودن و زیر سلطه و یوغ رژیم بعثی بودن، این ندا آزادی خواهی و استقلال طلبی که نهایت منجر شد به جمهوری اسلامی ایران خواستن تسری پیدا نکنند، رژیم بعث عراق دست به حربه جنگ زد. و در اون دوره هم که خب کشورهای غربی که حالا به نوعی سر ناسازگاری گذاشته بودن با جمهوری اسلامی ایران، حمایت همه جانبش کردن و جنگ تحمیلی.
شما گفتید یه موضوع آیه تابانی ها کنید، این جنگ بزرگترین جنگ تاریخ،
بله،
یعنی تو قرن بیستم از نظر زمانی ما هیچ جنگی نداریم که
بعد از نظر وسعت،
حالا وسعت هم که میشه گفت البته بله. وسعت جنگ جهانی اول جنگ دوم بوده،
نه در این دوره دارم میگم،
بله. اما توی موضوع زمانی 8 سال بالاترین زمان یک جنگ بین دو کشور در کل قرن بیستم و الان قرن 21 هم که هستیم تا الان که نشده، حالا شاید تو 80 سال آینده شاید جنگ اتفاق بیفته. اما این جنگ، این متجاوز بودن عراق، خب میدونیم در سال 1970 هم تصفیب شد، سازمان ملل گفت، در حقیقت کشور کنونی عراق همه میدونن پس از جنگ جهانی اول از تجزیه امپراتوری عثمانی که حالا تحت قیومیت انگلستان بود به وجود اومد، کشور عراق. خب اختلافات مرزی با ایران داشتیم، دوران عثمانی هم بود. در سال 1954-1975 میلادی ایران و عراق برای پایان دادن به این اختلافات و رفع مناقشه در سر اروندرود و اینها با میانجیگری دولت الجزایر یک قراردادی امضا کردن که همه میدونن به نام قرارداد الجزایر معروف شد، قرارداد 1975 که اون موقع صدام معاون رئیس جمهور عراق به نمایندگی از کشور عراق اومد و اون قرارداد رو امضا کرد. و جالب بدونید پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید اولین موضوع اصلی که واقعا به تمام جامعه فشار خیلی شدیدی آورد همین حمله عراق دستیوی که اردیبهشت 31 شهریور ماه 1359 بود و انگیزه صدام رو خیلی روش بحث کردن، کتابای زیادی هم نوشته شده، میدونید در مورد جنگ تحمیلی عراق به ایران که تو دنیا خیلی کتاب نوشته شده، در مؤسسات پژوهشی تاریخی خیلی کتاب نوشته شده. الان موقعشه، یعنی الان بعد از گذشت چندین سال از این جنگ اتفاقاتی که افتاده، الان موقعشه که ما تاریخ شفاهی جنگ، اتفاقاتی که تو تاریخ افتاده و تمام موارد رو به خوبی برای کسانی که الان هستند در بین ما هستند میتونن ببینن، جانبازان جنگ تحمیلی، اسرا و یک کسای دیگر رو، اونها رو بشکافیم بگیم و از نزدیک حس کنن. وگرنه شما در 15 سال دیگه اون رو از مندهایی که بودند همه، یا اونایی که حالا مجروح هستن جامعه شهادت میرسن، یا کسایی که بودن فوت میکنن و ما هیچ خاطره خوبی از این موضوع شاید برای آیندگان نداریم. من یادم موقعی که سال 2000 اون جریان در حقیقت حمله به اون برج‌های دوقلو اتفاق افتاد، 10 سال بعدش تو مدرسه،
11 سپتامبر،
بله 10 سال بعدش 2010-2011 توی مدارس داشت تدریس میشد اون موضوع، یعنی کاملا با بچه‌ها روزنامه دیواری میکرد درست میکردن تو آمریکا و جای دیگه، من اینو دیدم از نزدیک کاراشون و فیلماشون. اما ما هنوز که هنوز شاید خیلی از جوانهای الان تاریخ جنگ تحمیلی، تاریخ آزادگان رو خوب نمیشناسن
و متاسفانه هرچند که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن داله بر این که بشناسونیم چه کسانی در جنگ حضور داشتن. درست جنگ ذاتن خون و خون روزی و ویرانی هست، اما دستاوردهایی هم در این جنگ هست. اگر موافق باشید یه فاصله کوتاه بگیریم.
بله من تمام انگیزه های صدام
بریم برگردیم که بشنویم از شما انگیزه‌اش چی بود. کدام دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی برگزار شد؟ 1. انتخابات دوره سوم. 2. انتخابات دوره چهارم. 3. انتخابات دوره پنجم. شما همراهان گرامی میتونید پاسخهای خودتون رو به سامانه 3558 ارسال بکنید و یا اینکه از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 پاسخگو باشید که انشالله در انتهای برنامه به قید قرعه از میان پاسخهای صحیح شما عزیزان یک نفر به عنوان برگزیده انتخاب و هدیه ناقابل نقدی تقدیم شما شد. سمیر خانم غفاری از عراق گزینه 2 رو گزینه صحیح دونستن و همینطور آقای اصغر درویشی راد از همدان دوره سوم رو صحیح دونستن، یعنی گزینه نخست رو انتخاب کردن. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گزینه 1 رو صحیح دونستن. آقای مهدی بیگدلی از اصفهان دوره سوم یا گزینه نخست رو صحیح دونستن. خواهش میکنم نام خانوادگی و حتما اسم شهرتون رو هم بنویسید که اگر احیانا برگزیده و منتخب شدید به قید قرعه بتونیم راحت ارتباط برقرار کنیم. آقای سید محمد هاشمی گزینه نخست رو صحیح دونستن و بهنام هنرجو از کرج هم گزینه 1. شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ شنبایی تاریخی رادیو فرهنگ در هستید و داریم در مورد دوره انقلاب اسلامی به ویژه جنگ تحمیلی و آزادگان صحبت میکنیم و در بخش پیشین قدری صحبت کردیم، اما در این بخش میخواییم به این مبحث بپردازیم که چه انگیزه هایی وجود داشت که رژیم بعث به سرکردگی صدام حسین حمله رو آغاز کردن به ایران. آقای دکتر، یکی از تو بخش قبل من ابتدا یه مطلبی رو عرض کردم داله بر این که ترس از این بود که گسترش پیدا کنه این آزادی خواهی،
درسته
یکی از دلایلش میتونه همون
تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی و جلوگیری از انتشار افکار انقلابی در میان مردم عراق و مسلمانان تو منطقه یکی از دلایل اصلی
اصلش این بود.
اما نگاه کنید جنگ تحمیلی تو شرایطی آغاز شد که کشور ما دوران حساس دشوار پس از انقلاب بود. ما تو هفته گذشته گفتیم که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و مشکلاتی داشتیم و اینها.
بله.
ارتش و ژاندارمری به دلیل تصفیه یا فرار فرماندهان و بسیاری از افسران آمادگی کامل برای رویارویی با جنگ تحمیلی رو نداشتن. نیروی جوان سپاه تازه تشکیل شده بود، نمیدونم محدودیت تشکیلاتی داشت، تجهیزاتی داشت، تدارکاتی داشت، سخت درگیر مقابله با آشوب‌های داخلی بود تو ضد انقلاب، نیروی مردمی بسیج تازه داشت شکل می‌گرفت. خب صدام این با این تفاهم که خب نیروی مسلح ما نداریم خلبانامون که درست نیستن، ارتشمون درست نیست و اینها، توان مقابله با ارتشمون که اون موقع میگفتن دومین ارتش دنیا هست و خیلی تجهیزات قوی داره.
منظورت از درست نیستن منظور برای اینکه اون نظم و نظامی که بله بله پیش از این رو داشتن الان ندارن، به دلیل همون
انقلاب اسلامی بود هنوز بله فرمانده ها بله منها سر جاشون نبود. یه پشتگرمی هم به حمایت سیاسی نظامی و البته اقتصادی و اطلاعاتی سایر کشورهای اطرافش داشت، صدام و همچنین آمریکا و حالا شوروی اون موقع که الان روسیه بشه، در فکر میکرد تو مدت کوتاهی میتونه به در حقیقت اهدافش برسه. ما اسنادی داریم که اعترافات افسران رژیم عراق هست. تو اون اعترافات میگن که صدام مصمم بود با یک حمله برق‌آسا ظرف یک هفته در حقیقت بیاد و خوزستان رو بگیره و به اهداف خودش محقق بشه. خب یه سری اهداف خاص داشت، یکی حاکمیت بر آبراه مهم اروندرود، دسترسی و تسلط بر خلیج فارس و جدایی جزایر
سیمانه
بله ابو موسا اموسا تون به کوچک و بزرگ و استان خوزستان از ایران. اینا اولین هدفشون بود. دومین هدفشون رسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمین منطقه که بله حالا شاه رفته بود و او می‌خواست
ژاندارم منطقه بشه.
بله. سومیش هم در حقیقت تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی و جلوگیری از انتشار این افکاری که الان ما داریم. خب تو اینجا مجامع بین‌المللی چیکار کردن؟ متاسفانه رأس اون شورای امنیت کار درستی رو فعلا صورت نداد، تجاوز دولت رو محکوم نکرد و اولش حالا میگم بعدن اتفاقاتی که افتاد توضیح خواهیم داد و همچنین آزادی آزادگان رو توضیح میدیم تو بخش‌های بعدی. متاسفانه ما درگیر جنگی شدیم که هر دو کشور داغون شدند، هر دو کشور شهدای خیلی زیادی رو دادن، هر دو کشور مصیبت زیادی برشون وارد شد و 8 سال هم طول کشید.
حالا به نوعی میشه ما خسران زیادی، زیانی که ما داشتیم این گونه بود که من یادم میاد که حالا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه زمانی که رژیم بعث حمله کرده بود به ایران، طی حالا فرمایشاتی که داشتن ایشون داله بر این که ما مقابله خواهیم کرد باشون، اما مردم عراق برادرهای ما هستن و هیچ آسیبی و اطمینان قلبی داده بودن بهشون و ما هرگز به مردم بی سلاح عراق و حتی شهرهای امنی که اعلام میکردیم اگه برنامه بود موشک بارون چیزی بشه، ولی اونها بی محابا به هر جایی که تونستن حمله کردن
بله.
و آره حتی در حلبچه هم بله بمبارش، حتی به مردم خودشون هم بله رحم نکرد این صدام حسین.
من عاقبتش هم دیدم،
آره
از تاریخ عاقبتش
دیدم، آره عذابش هم انشالله زیاد بشه. در حالی که ساعت 17:22 است، شما همچنان شنونده برنامه کتاب فرهنگ شنبایی تاریخی هستید. کدام دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی برگزار گردید؟ 1. انتخابات دوره سوم. 2. انتخابات دوره چهارم. 3. انتخابات دوره پنجم.
سلام، پاسختون گزینه 3 ناهید از کرمانشاه.
پاسخ پرسش امروز میشه مجلس چهارم. ممنونم. محمد اسماعیلی، اسلام آباد، قهر بستان کرمانشاه.
گزینه 1 احمد پرتکار، خراسان رضوی، شهرستان لجستان.
گزینه 1 درسته.
شما گرامیان میتونید پاسخهای خودتون رو به سامانه 30558 ارسال کنید یا از طریق شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 پاسخگو باشید. اما افتخار این رو دارم که امینک میزبان صدای گرم مهمان تلفنی برنامه کتاب فرهنگمون هستم، جناب آقای دکتر سعید نجار، دکترای تاریخ، نویسنده، استاد دانشگاه و از همه مهمتر که من بسیار مفتخرم به اینکه با همچین بزرگواری قرار هست که سلام علیکم گفتگو بشه. آزاده که 10 سال دوران اسارت رو تحمل کردن. جناب آقای دکتر نجار، درود بر شما، قربونتون برم که مهمان تلفنی برنامه ما شدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، سپاسگزارم که دعوت رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه کتاب فرهنگ شدید. جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه هم در استودیو حاضر هستن. من میکروفون رو به شما دو بزرگوار میسپارم و مثل شنونده گفتگوی شما دو عزیز خواهم بود.
در عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر ابو حمزه استاد ارجمند.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، ما شاگرد هستیم و خوشحالیم که در برنامه در کنار شما هستیم. آقای دکتر نجار همکلاسی منده بودن در دوره دکترا و شاید یکی از بهترین خاطرات من در کنار ایشون بودن بود در آموزش هایی که حالا داشتم و خیلی خوشحالم که امروز در برنامه کتاب فرهنگ، کتاب تاریخی فرهنگ شنبه هاش حضور دارید و یک کتاب خیلی خوب رو معرفی میکنیم و حضور شما رو. من قبل از هر چیز میخوام در همین مورد کتاب رمل‌های تشنه صحبت بکنیم که آقای جعفر ربیعی نوشتن به عنوان اولین کتاب خاطرات اسیر ایرانی. من میخوام بپرسم که نقش آقای دکتر، نقش این کتاب‌های خاطرات در تاریخ جنگ تحمیلی و نوشتن تاریخ آزادگان چگونه است؟ چون میدونم رساله شما هم در مورد همین موضوع بود. اگه اینو صحبت بکنیم و بعد تا حالا در قسمت بعدی در ارتباط به خود کتاب هم صحبت بکنیم.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر من چقدر وقت دارم؟
وقت دارید فکر کنم یه 5 دقیقه الان وقت داریم و یه استراحتی و یه کوتاه و بعد دوباره یه 4-5 دقیقه در خدمت ماست.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر اعتقاد دارم که قبل از اینکه مستقیما وارد بحث بشیم من یه نکته‌ای رو عرض بکنم.
بفهمید.
خواهش میکنم. ببینید یه تفاوت عمده‌ای بین جنگ ما، جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس با دیگر جنگ ها وجود داره، خصوصا در خصوص اسرای جنگی.
بله.
موضوع هم این هست که در واقع در جنگ های کلاسیک و دیگر جنگ ها وقتی که نیروهای دو طرف حالا هر کدوم به نوعی اسلحه زمین گذاشته می شد و به عنوان اسیر جنگی در اختیار طرف مقابل یا دشمن قرار می گرفتن.
بله.
جنگ اونجا برای اون در واقع نیروی نظامی تحت عنوان اسیر تمام می شد.
درست.
واقعش این هست که من اعتقاد دارم که در جنگ ما 3 جبهه وجود داشت. یعنی یک جبهه اولیه که جبهه جنگ تقابل رو در روی دو نیروی نظامی با همدیگه بود.
اینها. بله ایران و عراق.
بله ایران و عراق که به عنوان جبهه اول. در جنگ ما یک جبهه دومی که من تحت عنوان جبهه پشت جبهه از اون یاد میکنم.
بله.
که واقعا حضور مردم بیبدید بود، فوق‌العاده.
بله.
بود در
زنان، خیلی از خانواده ها، بله کاملا
جوان، همه در کنار آرمان های خودشون ایستادن و در مقابل دشمن این رویارویی ادامه داشت. اما نکته سوم که در دیگر جنگ ها ما شاهدش نیستیم یا کمتر شاهدش هستیم، اون جبهه سوم هست که من تحت عنوان جبهه موازی یا جبهه مقاومت از اون یاد میکنم و اونم این هست که اسرای ما، آزادگان ما به هر شکلی که مجبور شدن تفنگشون رو زمین بذارن و
بله.
به اسارت دشمن در بیان، تازه در واقع این جبهه سوم باز میشه و اونها علارغم این که تفنگ از دستشون میفته اما این مقاومت و رویارویی با دشمن تا لحظه آخر که اون لحظه آزادیشون هست ادامه پیدا میکنه و هیچگاه در تقابل با دشمن پاپس نکشیدن و مردانه و جانانه در واقع این جنگ رو و این رویارویی رو به اصطلاح ادامه دادن. این یه نکته هست.
بله.
نکته بعدی واقعا شما اگر به سیر خاطرات که من از اون حالا در ادامه بیشتر اشاره خواهم کرد، ما شاهد سه دوره یا سه موج خاطره نگاری جنگ هستیم.
بله.
در واقع بیشتر این خاطرات به افراد شاخص، حالا شاخص سیاسی یا نظامی به اصطلاح پرداخته شده و متاسفانه کمتر به خاطرات آزادگان که بخش مهمی از در واقع تاریخ جنگ تحمیلی رو شامل میشه به اصطلاح پرداخته شده. ولی خوشبختانه با به اصطلاح انتشار همین کتاب رمرهای تشنه اثر آقای جعفر ربیعی فتح بابی میشه و آزادگان هم وارد این دوره از خاطره نگاری جنگ میشن. هستم خدمت
آقای دکتر. چقدر تأثیر داره رو تاریخ در حقیقت آزادگان این خاطراتی که شما حالا روشون کار کردید؟
بله.